ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه سه‌شنبه 16 خرداد 1396 خورشیدی برابر با ششم ماه ژوئن 2017 میلادی. خوش اومدید به این مجله خبری با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما هستیم. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. پلیس فرانسه روز سه‌شنبه مردی را که در مقابل کلیسای نوتردام پاریس با چکش به یک مأمور پلیس حمله کرده بود به ضرب گلوله مجروح کرد. منابع پلیس فرانسه میگویند افسری که به او حمله شده بود جراحت مختصری برداشته است. این منابع همچنین ضارب را وابسته به گروه خلافت اسلامی دانستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مأمور پلیس پس از حمله ضارب به همکارش به سوی سینه او شلیک کرده است. پلیس فرانسه بلافاصله منطقه را بر روی تردد آبران و خودروها مسدود کرد و جستجو برای یافتن همدستان احتمالی را آغاز کرد. ژرارد کلمب وزیر کشور فرانسه گفت که ضارب فریاد زده که این برای سوریه است و به سوی مأمور پلیس حمله کرده است. وی همچنین گفت که کارت شناسایی ضارب او را دانشجوی الجزایری توصیف می‌کند و یک چاقو نیز همراه خود داشته است. در خبر دیگر، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه‌شنبه در 35مین جلسه عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس گفت ناقضان حقوق بشر نباید عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باشند. خانم هیلی گفت قطعنامه‌های این شورا می‌تواند به کسانی که برای دموکراسی، عدالت و حقوق بشر تلاش می‌کنند امید دهد. وی تأکید کرد که اعضای شورا باید به جامعه مدنی اجازه فعالیت بیشتری بدهند و همچنین افزود قطعنامه‌های این شورا را باید در واقع تبعیض و خشونت علیه زنان را محکوم کند. آمریکا همچنین خواستار اصلاح این شورا و رفع به توصیف او موضع ضد اسرائیلی مزمن این شورا شده است. نیکی هیلی با انتقاد از عضویت کشورهای نظیر کوبا و ونزوئلا در شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را یکی از شکست‌های این شورا دانست. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه به طور تلویحی از قطع رابطه برخی کشورهای عربی با قطر حمایت کرد و گفت که رهبران خاورمیانه در نشست اخیر عربستان از رفتار قطر شکایت داشتند و خواستار پایان حمایت از ایدئولوژی افراطی شدند که موجب تشویق تروریسم می‌شود. دونالد ترامپ در یک توییت نوشت عالی است که می‌بینیم دیدار با پادشاه عربستان سعودی و رهبران 50 کشور اکنون جواب می‌دهد. آنها اعلام کردند که موضع سرسخت‌تری در قبال افراطی‌گری اتخاذ می‌کنند و اشاره آنها هم به قطر بود. به توصیف آقای ترامپ شاید این نقطه آغازی بر پایان وحشت از تروریسم باشد. عربستان روز دوشنبه همراه با بحرین، مصر و امارات متحده عربی مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را با قطر به اتهام حمایت از بنیادگران قطع کردند. همه این کشورها با ایالات متحده رابطه نزدیکی دارند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خواسته بود تا اختلافات میان خود را حل و فصل کنند. قطر متهم است که از شبه نظامیان اسلامگرا و همچنین ایران حمایت میکند. و در خبر دیگر، اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران روز سه‌شنبه از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. کانال تلگرامی این تشکل صنفی معلمان با اعلام این خبر نوشت که آقای عبدی برای انجام معاینات تخصصی در بیمارستان بستری بود. وی روز 13 خرداد در پی بیش از 30 روز اعتصاب غذا با موافقت مسئولان زندان اوین به بیمارستان اعزام شده بود. در این خبر به وضعیت اعتصاب غذای این فعال صنفی حقوق معلمان در واقع اشاره نشده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم بر آنچه که در مجله شبانگاهی خواهید شنید. و واکنش رئیس جمهوری آمریکا به قطع رابطه چند کشور عربی با قطر. درخواست یکی از نمایندگان مجلس ایران برای رفع حس رهبران اعتراضات سال 88.
قوه قضاییه اتفاقا اولین ارگانی است که باید به این برخورد میکرد که بگه آقا به چه مجوز شرعی و قانونی کسانی رو حبس خانگی کردید بدون حکم قضایی.
گفتگویی خواهید شنید درباره آغاز 35مین اجلاس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس. ادامه واکنش ها به اظهارات امام جمعه صابه درباره استفاده زنان از شال سفید.
خانومه های بدکاره و روسپی زمان جاهلیت اونایی که بدکاره بودن بر بالای بامشون میآویختن که ما بله اینجوری هستیم.
گزارش های بیشتر و همراه پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا از دیگر بخش های مجله شبانگاهی خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یادداشت کوتاهی که روز سه‌شنبه در حساب توییتری خود نوشت به سفرش به عربستان سعودی و دیدار با رهبران جهان عرب اشاره کرده و افزوده است که آنها گفتند دیگر نباید اجازه داد که ایدئولوژی های افراطی از تأمین مالی برخوردار شوند. به گفته آقای ترامپ اکثر رهبران جهان عرب در این زمینه به قطر اشاره کردند. این یادداشت رئیس جمهوری آمریکا در بحبوحه قطع رابطه برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس با قطر به نوعی جانبداری از مواضع عربستان سعودی و همپیمانانش تلقی شده است. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه خواستار حل و فصل اختلافات میان قطر و کشورهای عربی شده بود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک کالج نظامی در کانادا نخست پرسیده که موضع‌گیری آقای ترامپ چه عواقبی میتواند در پی داشته باشد. هوشنگ حسنیاری:
آقای ترامپ به خلاف رؤسای جمهوری سابق آمریکا و یا عرف سیاسی در آمریکا و در سایر کشورهای قابل اعتماد و احترام از توییت به عنوان وسیله‌ای برای اظهار عقیده در مورد مسائل بسیار مختلف از جزئی ترین مسائل گرفته تا پیچیده ترین اونها استفاده میکنه که این خود به تبع یک مشکلاتی رو به وجود میاره. بارها دیده شده که حرفایی در این مورد مطرح شده، گفته شده از طریق آقای ترامپ و بعد کسان دیگری در دولت ایشون سعی کردن که اون حرف رو به نوعی تغییر بدن و از بار منفی اونها بکنن. در این مورد هم به تبع این مشکل زا خواهد بود، به خاطر اینکه فشار بر قطر رو بیشتر میکنه. اگر که عقیده بر این باشه که گروه‌های مختلف تروریستی در منطقه خاورمیانه از جانب قطر حمایت مالی میشن، خب به تبع این رادیکال‌تر خواهد کرد موضع قطر رو. در نتیجه بایسته است برای کشوری مثل آمریکا که منافع بسیار مهمی در منطقه خاورمیانه داره به مسائل دیگری هم توجه بکنه، نه صرفاً به اینکه دولت عربستان سعودی در سفر اخیر آقای ترامپ این کشور یک قرارداد خرید 110 میلیارد دلاری تسلیحات امضا کرده. منافع آمریکا فرای این مسئله است و این به طور قطع تنش بین عربستان و یا کشورهای طرفدار عربستان و قطر رو بیشتر میکنه و در نتیجه در منطقه هرج و مرج بیشتری میتونه به وجود بیاره.
آقای حسنیاری، همونطور که میدونید قطر میزبان بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است. حدود 11,000 نظامی آمریکایی در این پایگاه حضور دارند. فکر میکنید اگر این موضع آمریکا بخواد جدی بشه و آقای ترامپ بر این طرفداری از عربستان سعودی و همپیماناش پافشاری بکنه، چه سرنوشتی پیدا میکنه احیانا این پایگاه نظامی آمریکا در منطقه؟
حداقل در این مرحله نخست این بحران به نظر من قطر حضور نظامی آمریکا در این کشور رو زیر سوال نخواهد برد، به دلایل مختلف، از جمله این که خب این آمریکا رو باز بیشتر به طرف سعودی ها سوق خواهد داد. ولی اگر که یا آمریکا و یا قطر به این نتیجه برسن که این همکاری نمیتونه ادامه پیدا بکنه، به تبع آمریکا بایستی کشور دیگری رو جایگزین قطر بکنه. لازم است که دولت آمریکا در داخل خود به نوعی به توافقی برسه و با یک زبان صحبت بکنه و نه ضد و نقیض. وزیر خارجه این کشور یه صحبت رو مطرح میکنه و رئیس جمهور صحبت دیگری رو که آشکارا رد اون چیزی است که رئیس دیپلماسی آمریکا مطرح میکنه و خود این دوگانگی و یا چنگانگی صحبت ها به طور قطع به سود منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه و میشود گفت در کل جهان نخواهد بود.
هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی در کانادا بود. اما روز سه‌شنبه 16 خرداد 35مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با سخنرانی زید رد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آغاز شد. این نشست به مدت 3 هفته ادامه دارد. همکارم شیرین فامیلی در گفتگو با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در ژنو از او پرسیده که چه نکات مهمی در سخنان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در روز نخست این اجلاس ایراد شد. حسن نایب هاشم:
به طور کلی راجع به یک بحث عمومی در سازمان ملل و ارگان‌های حقوق بشری صحبت کرد، چون بسیار از کشورها همواره صحبت از این کردند که نباید کشورها رو یا افراد رو نام برد و آنها رو شرمسار کرد، ولی که سخن جدیدی که یا ابداعی که کمیسر عالی داره و یک بار 2 سال پیش مطرح کرد و امسال هم تکرار کرد اینه که این که نام نبریم مسئله نیست، خود عمل هستش که باید باعث شرمساری بشه، اینکه کسی رو زندگیش رو میگیرن باید باعث شرمساری بشه، اینکه مانع حق توسعه میشن باید مورد شرمساری قرار بگیره، اینکه کرامت انسانی رو محترم نشمارن باید شرمساری بشه، شکنجه باید باعث شرمساری بشه، بازداشت‌های خودسرانه باید باعث شرمساری بشه، تجاوز باید باعث شرمساری بشه، و به هر حال این بحث رو در این مبنا کرد که این افراد نباید کار شرمسارانه بکنن، نه اینکه هراس داشته باشن از اینکه نامشون بره به خاطر عمل شرمسارانه. این میشه گفت مهمترین مسئله بود و بعد از اون خب پرداخت به مسائلی که کمیساری عالی باهاش مواجه هست.
آقای رعدالحسین در سخنان خود به موضوعات مربوط به حقوق بشر در ایران هم اشاره داشت.
بله، 2 مورد رو خب صحبت کردن و شاید 1 مورد هم جا داشت که صحبت بکنن و که صحبت نکردن. 1 موردش در مورد اینه که خب از جمله صحبت کردن که بعضی از گزارشگرهای ویژه رو هم حتی مورد ارعاب قرار میدن و از جمله از اشاره که به گزارشگر ویژه ایران خانم آسمه جهانگیر وارد شده و به او بهتان زده بودن و خب میدونید که اون واکنش نشون دادن صحبت کرد در رابطه با مسئله ای که ایران به رسمیت نمیشناسه گزارشگری ویژه رو صحبت کرد و خب صحبت از این کرد که باید حتما سازمان ملل و شورای حقوق بشر راهی رو پیدا بکنه که عملا وظیفه‌ای رو که گزارشگرهای ویژه دارن بتوانن انجام بده. خب ایران از سال 2005 هیچ گزارشگر ویژه‌ای رو اجازه نداده.
آقای نایب هاشم، یکی از سخنرانان ویژه این اجلاس نماینده آمریکا بود و خب یک عده منتظر این سخنرانی بودند به عنوان موضع دولت آقای ترامپ در قبال این شورا. این نکته در صحبت او روشن بود؟
بله، خانم نیکی هیلی که عضو کابینه ترامپ هست و نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل هست، با نگرانی همه مایل بودن که بدونن که ایشون در چه موردی صحبت میکنه، چون میدونیم که در زمان دولت بوش شورای حقوق بشر رو دولت جمهوری خواه آمریکا قبول نداشت و هرچند به عنوان ناظر شرکت داشت، ولی که از زمان اوباما بود که خب آمریکا در شورای حقوق بشر فعال شد. موضوعی که ایشون داشت بر این مبنا بود که قاعدتا با نظام بین المللی و شورای حقوق بشر همکاری خواهند کرد، ولی که انتقادی که همیشه حتی در زمان اوباما هم وجود داشت و اینکه شورای حقوق بشر گاه قطعنامه هایی رو به تعداد زیادتر در مورد اسرائیل می نویسه یا اینکه در مورد کشوری مثل ونزوئلا گزارشگر ویژه وجود نداره، اینها انتقاداتی رو داشت، ولی که موضع هنوز متفاوت از موضعی که دولت اوباما داشت و دولت دموکرات آمریکا داشت نبود.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در ژنو بود. و از آخرین خبرها در رابطه با 35مین اجلاس شورای حقوق بشر در سازمان ملل، مقر سازمان ملل در ژنو با همکارم شیرین فامیلی گفتگو می‌کرد. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
80% اقتصاد کشور در دست یک گروه خاصی هست که اکثرشون امنیتی نظامی هستند. اینها همون کاسبان تحریمن. این ریزخاران، راندخاران، ولایت معاشان وحشت دارن که مبادا رابطه ایران با غرب برقرار بشه، سرمایه گذاری خارجی صورت بگیره و بعد به کسب و کارشون لطمه بخوره. برای همین استفاده میکنن از تریبونای مختلف و افراد رو عرض کنم اونجا دارن که بیاد صحبت کنه، مثل آقای سعیدی. ایشون اظهار تأسف میکنن از فروپاشی شوروی و مثال میزنن که ما هم ممکنه دوچار اون بلا بشیم. من ازشون سوال میکنم شوروی فروپاشی شد خوب بود یا بد بود؟ یک سری افراد مسلمان بودن الان جدا شدن، از دید شما دارم میگم، میتونن فرایضشون رو به جا بیارن. شوروی یک به اصطلاح دیوار آهنین کشیده بود دور یه عده‌ای، عرض کنم به زور داره یه اتحادی رو درست کرده بود که بعد فرو پاشید. این جای خوشحالی داره برای انسان‌های آزادی خواه. اگر کسی معتقد خدا انسان را آزاد آفریده نه برده، از فروپاشی شوروی که نباید قصه بخوره. آقای سعیدی، آقای خامنه‌ای بیان فصیحی دارن، همه جور آزادی برای صحبت، میکروفون‌های متعدد در اختیار ایشون هست. اگر نگیم روز، هفته‌ای نیست که ایشون در چند مورد صحبت نکنن. بنابراین بعضی حرفای اساسی رو مردم دوست دارن از ایشون بشنون. این آقای علی سعیدی که میگه من نماینده ایشون هستم و شروع میکنه به یک سری صحبت و اتهاماتی به نماینده 24 میلیون انسانی که رأی دادن، ایشون چی داره میگه واقعا؟ اگر این صحبت خود رهبری هست، چرا ایشون خودشون حرف نمیزنن؟ مگر آدم زنده وکیل وسی میخواد به اصطلاح؟ اگر دستور ایشونه بگین من طبق دستور ایشون دارم اینا رو میگم. اگر از خودتون دارین میگین، شما چه کاره اید که یک نفر آدمی شما یه رأی داشتی؟ 24 میلیون انسان رأی دادن به این روش. یعنی ما همین سیستم رو، همین روش رو، حالا از ناچاری هم اگر هست، همین راه رو، تعامل با جهان نه تقابل، این رو میخوایم. ما این رو میخوایم. ما طالب جنگ نیستیم، ما طالب قوغا نیستیم. ما میخوایم جامعه آرام باشه. مردم برای این رأی دادن. پیشنهاد سه برابر شدن یارانه شد در عین فقر و استیصال، چرا به اون رأی ندادن؟ آقای سعیدی، مگر شما ایرانی نیستی؟ مگر شما به مردم ایران احترام نمیگذاری؟ مگر شما به صورت مجرد و در خلع و در توهم زندگی میکنی؟ پس خود رهبر این همه تریبون، این همه بیان آزاد، این همه امکانات دارن، بزنن شما چی میگی؟
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. اما روز سه‌شنبه بار دیگر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نطق خود با تاکید بر اینکه مردم درگیری، جنگ، نزاع و افراط‌گرایی را نمی‌خواهند، از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست تا رفع حسر آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد و ممنوع التصویری محمد خاتمی را از رهبر جمهوری اسلامی خواستار شود. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
صدای خواست رفع حصر از رهبران جنبش سبز ظاهراً خاموش ناشدنی است. روز سه‌شنبه غلامرضا حیدری نماینده تهران در مجلس در نطق میان دستور خود با اشاره به اینکه انتخابات 12th دوره ریاست جمهوری و 5th دوره شوراهای شهر و روستا بار دیگر نشان داد که مردم درگیری، جنگ، نزاع و افراط‌گرایی را نمی‌خواهند و خواستار تعامل در درون کشور و با دنیای خارج هستند، گفت از رئیس جمهوری اکیداً می‌خواهد از رهبر جمهوری اسلامی تقاضا کند از آقایان کروبی، موسوی و خانم رهنورد رفع حصر و ممنوع التصویری آقای خاتمی هم لغو شود. این خواست حدود یک هفته پس از تشهر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه تکرار می شود که گفته بود به رسانه‌ها و افرادی که تلاش می کنند به صورت زنجیره‌ای و همنوا چنین مسائلی را دائما تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند، هشدار می دهیم که این بساط را جمع کنند، وگرنه قوه قضاییه با اقتدار خود این بساط را جمع خواهد کرد. خواست رفع حصر در جریان رقابت‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی حسن روحانی از سوی شهروندان مرتباً تکرار می‌شد. حسن روحانی هم در سخنرانی خود پیش از برگزاری انتخابات در زنجان گفت که خواهان شکست حصر است.
ما پای صندوق می رویم تا حصر را بشکنیم.
قاسم شعله سعدی، استاد دانشگاه و حقوقدان در تهران، با اشاره به اصل نهم قانون اساسی به رادیو فردا میگوید حتی قانون هم نمیتواند حقوق پیش بینی شده شهروندان در قانون اساسی را لغو کند، چه برسد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی. به گفته آقای شعله سعدی، در قانون اصولاً حصر خانگی پیشبینی نشده و قوه قضاییه خود مسئول حفظ حقوق شهروندان است.
قوه
قضایه رسما مسئول تظلمات عمومی و دفاع از حقوق شهروندان است. قوه قضاییه از جمله ضامن حقوق متهمین هم هست، یعنی یه متهم رو بی‌جهت قوه قضاییه نمیتونه در حبس نگه بداره به طور نامحدود. اصلا ما در قانون چیزی به نام حبس خانگی نداریم، همه اینا خلاف قانون است. و قوه قضاییه اتفاقا اولین ارگانی است که باید به این برخورد میکرد که بگه آقا به چه مجوز شرعی و قانونی کسانی رو حبس خانگی کردید بدون حکم قضایی.
محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری در تهران هم به رادیو فردا میگوید
بنابر اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، زمانی میتواند محکمه صالحه قضایی که در قانون اساسی محاکم عمومی دادگستری صرفا هستند کسی رو تعقیب بکنه که عملی رو که انجام داده جرم باشد، و هیچ مرجعی به جز محاکم صالحه قضایی حق تعقیب و مجازات هیچ کس را ندارد. بنابراین اگر عمل شخص جرم باشد، بنابر اصل 32 قانون اساسی برای شخص احضار می‌فرستند. احضار باید به شخص ابلاغ بشه و در اون احضارنامه اتهام انتصابی نوشته می‌شود. اگر حاضر نشدند حکم جلب صادر میشه و جلب میشه به محکمه. ترتیب تعقیب هر کس به این صورته. بنابراین هر عملی برخلاف این یک عملی است خلاف و حتی مجرمانه.
خواست غلامرضا حیدری نماینده مجلس از آقای روحانی برای قانع کردن آقای خامنه‌ای به رفع حصر از رهبران جنبش صبر خواستی است که در هفته گذشته از سوی غلامرضا تاجگردون و علی مطهری دو نماینده دیگر مجلس هم مطرح شده بود. پرسش مدعا این است که تا چه اندازه خواست قانع کردن آقای خامنه‌ای به رفع حصر میتواند عملی باشد. به باور اردشیر امیر ارجمند فعال سیاسی مقیم فرانسه، تغییر نظر آقای خامنه‌ای امری غیر ممکن نیست.
تصمیم گیرنده نهایی آقای خامنه ای هست، ولی آقای خامنه هم تحت یک چارچوب و تحت شرایطی تصمیم گیری میکنه. همونجور که ممکنه که آقای خامنه ای نظرش در مورد پرونده هست یه جور دیگه بود، ولی نهایتاً مجموع شرایط به اون طرف رفت که شون توافق اصلی تا این لحظه قبول کرده.
غلامرضا حیدری نماینده تهران در مجلس روز سه‌شنبه همچنین گفت ای کاش قوه قضاییه مجازات تعیین شده برای حمله کنندگان به سفارت عربستان را هر چه زودتر اعلام کند تا مردم مطلع شوند که سران حمله کنندگان به کجا و چه کسانی وابسته بودند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه 89 بدون برگزاری دادگاه در زندان خانگی به سر میبرند.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از درخواست یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 در ایران. اما ابراهیم حسین امام جمعه شهر ساوه در خطبه‌های نماز جمعه این شهر در هفته‌ای که گذشت، زنانی که شال سفید به سر کرده باشند یا دستبند سبز و بنفش به دست کرده باشند به آنها تاخته و آنها را روسپیان دوران جهالیت نامیده است. پوزش می‌طلبم. اشاره امام جمعه ساوه به روسریای سفید مربوط به یک کمپین تازه اجتماعی شده در ایران است که روزهای چهارشنبه گفته شده که برخی از بانوان در ایران شالهای سفید را در اعتراض به حجاب اجباری در ایران به دور گردنشان می‌اندازند. همکارم سمیرا قرایی گزارشی تهیه کرده از صحبت‌های امام جمعه ساوه و جزئیات بیشتر در مورد این کمپین.
ابراهیم حسینی امام جمعه شهر ساوه روز جمعه و در جریان خطبه‌های نماز جمعه‌اش به کمپین چهارشنبه‌های سفید اشاره کرده و زنانی که روسری‌های سفید در این روز به سر می‌کنند را مشابه زنان روسبی در دوران جاهلیت دانسته است.
این شال سفید مثل اون دستبند سبز، مثل دستبند بنفش، همش بوی فتنه میده. همش مثل اون پرچمی است که خانومهای بدکاره و روسپی زمان جاهلیت اونایی که بدکاره بودن بر بالای بامشون میافتن که ما بله اینجوری هستیم. هر کس داره این کار میکنه باید به بی‌عفتی شناخته بشه.
آنچه مورد اشاره ابراهیم حسینی است کمپینی است که از ابتدای خرداد ماه به راه افتاده و زنان را دعوت می‌کند تا روزهای چهارشنبه در اعتراض به حجاب اجباری در ایران با شال سفید به خیابان‌ها بیایند. آغاز کننده این حرکت اجتماعی کمپین آزادی‌های یواشکی است که مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار آن را هدایت می‌کند. مسیح علی‌نژاد در توضیح این حرکت و هدف از راه اندازی چهارشنبه‌های سفید به رادیو فردا چنین می‌گوید:
کمپین چهارشنبه‌های سفید امتداد فعالیت‌های کمپین آزادی‌های یواشکی هست، به این دلیل که در طول این 3 سال فعالیت کمپین آزادی یواشکی متوجه شدیم که بیش از 1 میلیون نفر عضو این صفحه هستند. پتانسیل اعتراض به حجاب اجباری در جامعه وجود داره. بسیاری از زنان و مردان توهین به خودشون میدونن که آزادیاشون یواشکی و زیرزمینی باشه. برای همین جمعی از خود زنان کمپین آزادی یواشکی این پیشنهاد رو مطرح کردن یک کار عملگرایانه تری انجام بشه. و خب ایده چهارشنبه های سفید یک ایده ای هست که از دل همین کمپین و خرد جمعی انجام شد و اعلام شد که ما چهارشنبه ها رو در اعتراض به حجاب اجباری در هر جای ایران که هستیم با نماد سفید در خیابون، محل کار، اداره و دانشگاه حضور پیدا میکنیم. یک حرکت کاملا مدنی هست.
ابراهیم حسینی امام جمعه ساوه در بخشی از خطبه های روز جمعهش به راه افتادن این حرکت اجتماعی را به لجن کشیدن زنان نامیده است.
این روزا که بعضی ها در داخل و خارج دارن چهارشنبه های سفید را مطرح میکنن، یعنی چی؟ در واقع چهارشنبه سیاه است. میخوان زن را به لجن بکشن و جامعه را به لجن بکشن. قبلا ازدواج سفید را مطرح کرده بودن که ازدواج سیاه بود، یعنی هیچ تعهدی نداشته باشن. حالا برای مقابله با چادر و روسری مشکی خانوم ها میگن شما یک شال سفید بندازید گردنتون، چهارشنبه ها بیاد تو خیابونا. اونوری ها میگن بعضی از خائنین در داخل ترویج میکنن و میگن حجاب که باید آزاد باشه. حالا انتخابات دیگه تموم شد، دیگه بس کنید. حالا دیگه چرا؟
آقای رئیسی به تمام شدن انتخابات اشاره میکند و میگوید حال که انتخابات تمام شده باید جلوی این حرکات را گرفت. در طول دوران کمپین های انتخاباتی در ایران رسانه ها تصاویری منتشر میکردند از زنانی که حامیان نامزدهای مختلف بودند و حجاب هایشان دقیقا مطابق با معیارهای انقلاب اسلامی ایران نبود. به همین ترتیب امام جمعه ساوه به شکل تلویحی به باز و بسته شدن فضای اجتماعی و فرهنگی ایران در آستانه انتخابات اشاره کرده و میگوید حال که انتخابات تمام شده چرا باید به حرکت‌هایی نظیر چهارشنبه‌های سفید مجال خودنمایی داده شود. نکته جالب توجه دیگر آن است که امام جمعه ساوه دستبند سبز که در انتخابات سال 88 مشخصه حامیان میرحسین موسوی بود و دستبند بنفش که در انتخابات امسال و انتخابات سال 92 مشخصه طرفداران حسن روحانی بود را نیز همرده با شال سفید قرار داده و همگی را نشانه ای از توطئه خارجی می‌داند. مهداد درویش‌پور جامعه شناس ایرانی مقیم سوئد در توضیح قبض و بست مفهوم حجاب در دوران انتخابات به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این یه واقعیتی است که حجاب به یک معنی نماد بنیادگرایی اسلامی در جامعه ایران. بنابراین حکومت که می‌دونه که زنانی به شدت از این حجاب اجباری متنفرن و واکنش نشون میدن، از اونجا که برایشون بسیار مهمه که اینها رو پای صندوق‌های رأی بیارن، سختگیری درست در روزهای انتخابات عملا این سیگنال رو به مردم خواهد داد که هیچ تغییری در اوضاع ایجاد نخواهد شد و برعکس نفس اینکه یک مقدار سختگیری‌های رایج در لحظه های انتخابات کم رنگ بشه، معناش این هستش که زمینه رو فراهم میکنه زنان به امید اینکه با این مشارکت در انتخابات بتونن تغییری در اوضاع بدن به نوعی بیشتر در انتخابات شرکت کنن.
کمپین چهارشنبه های سفید که از ابتدای خرداد آغاز شده در مدت کمی توانسته است واکنش مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران را برانگیزاند. علی‌رغم این واکنش ها زنانی که با شال سفید از خود فیلم می گیرند معتقدند که دنبال صلح و آرامشند و برای همین رنگ سفید را انتخاب کردند. یکی از حامیان چهارشنبه های سفید در فیلمی که برای کمپین آزادی های یواشکی فرستاده و در شبکه های اجتماعی مختلفی همچون توییتر یا اینستاگرام تلگرام منتشر شده هدف از چهارشنبه‌های سفید را چنین خلاصه می‌کند.
خواهش می‌کنم از خانم‌های چادری اینو درک کنن که اگر من حجابم رو برمی‌دارم درست به خاطر بالا بردن ارزش حجاب شماست و اینکه حق انتخاب شما و شیوه فکر شما بیشتر دیده بشه و تمیز داده بشه. با اجبار، با اسید پاشی، با باتون، با گشت ارشاد هیچ وقت حجاب و اندیشه اون رایج نمیشه. هیچ وقت
قانون حجاب اجباری پس از انقلاب اسلامی در ایران در نیروهای مسلح و زیر نظر و دستور حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران اجرا شد و سپس در سال 62 با مصوبه مجلس عدم رعایت حجاب در معابر عمومی شایسته تنبیه و مجازات اعلام شد.
با این گزارش به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.